از ماها انتظار روز دوشنبه جلسه افتتاحیه کمیسیون مشترک برجام به ریاست مشترک علی باقری رئیس هیئت مذاکره کننده ایران و انریکه مورا معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و با حضور هیئت‌های ایرانی، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس، آلمان و اتحادیه اروپا در وین آغاز شد و پس از یک ساعت پایان یافت. اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی با اشاره به موفقیت‌آمیز بودن آغاز گفتگوها ضمن اشاره به پایان یافتن نشست کمیسیون مشترک برجام اعلام کرد مذاکرات کاملاً موفقیت‌آمیز آغاز شد. بر اساس اظهارات نماینده روسیه از این نشست شرکت کنندگان توافق کردند گام‌های فوری بیشتری را طی هفتمین دور مذاکرات بردارند. همچنین انریکه مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا نیز با بیان این موضوع که کارگروه تحریم‌ها روز سه‌شنبه شروع به کار خواهد کرد از آغاز به کار کارگروه هسته‌ای در روز چهارشنبه خبر داده است. وی در این حال تأکید کرده که مذاکرات در دو روز آینده ادامه خواهد داشت. انریکه مورا همچنین با اشاره به اینکه ایران پذیرفته است بر اساس شش دور اول مذاکرات کار را ادامه دهد اظهار داشت ایران و تیم جدید هسته‌ای جمهوری اسلامی مایل است حساسیت‌های سیاسی دولت جدید تهران در مذاکرات گنجانده شود. معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا همچنین تأکید کرده است به این زودی‌ها انتظار و تصور جلسه وزرای خارجه وجود ندارد. وی در همان حال با ابراز خوشنودی از بازگشت به وین اظهار داشت برای بازگرداندن برجام به جایگاه خود فوریتی وجود دارد اما هیچ بازه زمانی برای آن تعیین نشده است. انریکه مورا خاطر نشان کرد که وی نسبت به مذاکرات نه خوشبین و نه بدبین است. وی با بیان این موضوع که تمامی هیئت‌ها عزم خود برای تعامل را ابراز کردند اظهار داشت ایران درک می‌کند که رفع تحریم‌ها در ازای تعهدات میسر خواهد شد و ایران موافق است که به گفتگو در خصوص تعهدات هسته‌ای ادامه دهد. در همین حال علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه نیز با ابراز خوشبینی در خصوص نشست کمیسیون مشترک برجام از تشکیل کارگروه رفع تحریم از روز سه‌شنبه خبر داد و اظهار داشت بین اعضا بر سر دستور کار اصلی مذاکرات توافق نظر وجود دارد. باقری خاطر نشان کرد که در مذاکرات به این نکته تاکید شده که عامل اصلی شرایط کنونی اقدام کشوری است که با نقض توافق و قطعنامه شورای امنیت از توافق خارج شده است و برخلاف قانون و مقررات بین المللی تحریم‌های گذشته را مجدداً بازگردانده و در همان حال تحریم‌های جدیدی را نیز علیه ملت ایران وضع کرده است. و یادآور شد که بر اساس تصمیم اعضای شرکت کننده در نشست مقرر شده که موضوع لغو تحریم‌ها به عنوان دستور کار اولیه کمیسیون مشترک برجام قرار بگیرد. باقری تأکید کرد همه کشورهای عضو گروه 4 به علاوه 1 به مطالبه به حق جمهوری اسلامی ایران تن دادند و تصریح کردند که ابتدا باید وضعیت تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه ملت ایران روشن شود و بعد نسبت به سایر موارد بحث بررسی و تصمیم گیری شود. وی در این حال خاطر نشان کرد همه مباحث شش دور قبلی مذاکرات قابل مذاکره است. همچنین در تحولی دیگر و در پی انتشار خبری از سوی اسرائیل در مورد آمادگی جمهوری اسلامی برای انجام غنی‌سازی 90% جالینا پورتر معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روز دوشنبه گفت ما روشن کرده ایم اقدام جمهوری اسلامی در ادامه تحریکات هسته‌ای غیر سازنده است و اگر این خبر درست باشد با هدف اعلام شده ایران برای بازگشت دو جانبه به تعهدات هسته‌ای برجام در تضاد است و این اقدامات تحریک‌آمیز هسته‌ای برای جمهوری اسلامی در هیچ مذاکراتی اهرمی فراهم نمی کند. وی گفت در مورد صحت و سقم اطلاعات اینجا اظهار نظر نمی کنیم. پورتر همچنین گفت که نمی‌خواهد وارد جزئیات و گمانه‌زنی‌های مربوط به مذاکرات احیای برجام شود. او گفت که بازگشت دو جانبه به تعهدات برجام به نفع منافع ملی آمریکاست و واشنگتن معتقد است که این بهترین گزینه برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران است. او گفت این بازگشت دو جانبه همچنین بستری را برای رسیدگی به اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی فراهم می‌کند. وی افزود اگر ایران چیزی بیشتر از بازگشت دو جانبه به تعهدات برجام بخواهد و یا چیزی کمتر از آن ارائه کند این گفتگوها به نتیجه نمی رسد. او همچنین گفت اصل موضوع و ترتیب گام‌هایی که آمریکا نیاز است برای برداشتن تحریم‌ها بردارد تا یک بازگشت دوجانبه به تعهدات در برجام حاصل شود موضوع گفتگوهاست. همچنین در آخرین تحول امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در تماس تلفنی با ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود گفت که ایران باید به طور سازنده در مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای سال 2015 برجام شرکت کند. به گزارش رویترز دفتر مکرون پس از این تماس در بیانیه ای اعلام کرد که با آغاز گفتگوها برای احیای توافق در وین در روز دوشنبه مکرون بر لزوم تعامل سازنده با ایران تاکید کرد تا امکان این فراهم شود که گفتگوها اجازه بازگشت سریع به توافق را فراهم کند. دفتر ریاست جمهوری ایران نیز میگوید ابراهیم رئیسی در تماس با رئیس جمهوری فرانسه گفته که شرایط فعلی نتیجه عمل نکردن آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به تعهدات خود در برجام است. به همچنین به امانوئل مکرون گفته اگر آمریکایی‌ها تحریم‌ها را بردارند و اروپایی‌ها هم به تعهدات خود عمل کنند، به هیچ عنوان نگران انجام تعهدات از جانب ایران نباشید. با خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌های اقتصادی در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، جمهوری اسلامی نیز فعالیت هسته‌ای خود را به شدت گسترش داد و بارها تعهداتش در برجام را زیر پا گذاشت. این موضوع که رفع تحریم‌ها در اولویت گفتگوهای وین قرار دارد، از ابتدای برگزاری نشست‌ها مورد تأکید تیم ایران بوده است و اساساً مذاکرات وین به این منظور از اوایل سال جاری میلادی آغاز شده که به موضوع رفع تحریم‌ها رسیدگی کند و اقدامات لازم برای رفع تحریم‌ها را انجام دهد. کشورهای 4 به علاوه 1 هم از همان ابتدا بر ضرورت رفع تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی تاکید کردند و تمامی مذاکرات در 4 سال اخیر بر همین اساس برنامه‌ریزی شده است. لذا به گفته ناظران در اولویت قرار داشتن موضوع رفع تحریم‌ها خلاف آنچه که تیم جدید هسته‌ای و دولت 13 تلاش دارد القا کند، از ابتدای دور جدید مذاکرات در وین مورد تاکید و پذیرش کشورهای اروپایی بوده است. ایران و آمریکا تاکنون تصمیمی در این خصوص نگرفتند که کدام یک از طرفین اولین گام را برای رفع تحریم‌ها یا بازگشت به تعهدات برجامی بردارد. در حالی که خانواده قربانیان پرواز اوکراینی تقاضای محاکمه سردار حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان عاملان اصلی سرنگونی هواپیمای اوکراینی دارند، وی در ادعایی با حضور در شهر بیجار گفته امروزه قدرت موشکی دفاعی و پهپادی ما خاری در چشم و باعث وحشت دشمنان شده و کوچکترین تحرک را سخت پاسخ خواهیم داد. حاجی زاده تصریح کرد امروز امنیت و قدرت موشکی و دفاعی ایران پایدار و مثال زدنی است و این واقعیت را دشمنان مدام به زبان می آورند. لذا می طلبد برای حفظ این شرایط از راه و روش شهدا پیروی کنیم. وی افزود امروز قدرت موشکی دفاعی و پهپادهای ما خاری در چشم و باعث وحشت دشمنان شده و کوچکترین تحرک را سخت پاسخ خواهیم داد. این در حالی است که سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط یگان تحت نظر وی انجام گرفته که مسئولیت آن به عهده او برمیگردد که در بهترین حالت ناشی از بی‌دانشی و خطای انسانی و در حالت دیگر انجام جنایتی انسانی است. همچنین خرابکاری اسرائیل در واحد ساخت سانتریفیوژ در کرج به وسیله پهپادهای اسرائیلی انجام گرفته که واحد هوافضای تحت نظر وی نتوانست در مقابل آنها کاری انجام دهد. در حالی که دور هفتم مذاکرات بین ایران و کشورهای 4 به علاوه 1 و همچنین مذاکرات غیر مستقیم با ایالات متحده همراه با 40 از اعضای تیم ایرانی در وین با هدف رفع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی از 1 قبل آغاز شده، علی باقری رئیس هیئت مذاکره کننده ایران مذاکرات قبلی را تنها یک پیشنویس دانست و با بیان این موضوع که توافقی در این خصوص صورت نگرفته اظهار داشت این پیشنویس و محتوای آن محل مذاکره است. وی با تکرار تیم قبلی مذاکره کننده مبنی بر این که تا وقتی در مورد همه چیز توافق نشده باشد در مورد هیچ چیزی توافق نشده اظهار داشت، بر این اساس همه مباحثی که در 6 دور گفتگوهای وین به یک جمع‌بندی رسیده قابل مذاکره است. باقری خاطر نشان کرد این تصمیم مورد اذعان همه طرف‌های گفتگو در نشست روز دوشنبه بوده است. به گفته کارشناسان این اظهارات جز اینکه فضای داخلی به ویژه در حوزه اقتصادی را متشنج‌تر کند نتیجه دیگری ندارد. همه می‌دانند که مذاکرات با توافق و تایید کلان جمهوری اسلامی پیش رفته و توافق‌های صورت گرفته در 6 دور قبلی مذاکرات با تایید نهادهای کلان جمهوری اسلامی بوده است و این اظهارات از طرف تیم فعلی مذاکره کننده عمدتاً با این هدف انجام می‌شود که به مخالفین داخلی برجام این پیام ارسال شود که تیم مذاکره کننده با مقاومت در مقابل قدرت‌های بزرگ مذاکرات را پیش خواهد برد. بنا به گفته شرکت کننده‌های در مذاکرات، هدف اصلی مذاکرات در این دوره تلاش برای رفع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و یافتن راه حل‌هایی است که بتواند با رعایت مطالبات طرفین رفع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار دهد و علاوه بر تسهیل فروش نفت ایران، امکان برقراری مجدد روابط تجاری ایران با جهان را امکان پذیر سازد. علی باقری در خصوص دستور کار مذاکرات با بیان این موضوع که ایران در این جلسه تصریح کرده که عامل وضعیت کنونی اقدام آمریکا در نقض برجام و نقض قطعنامه 2231 و خروج از برجام است تأکید کرد، سایر اعضا هم بر این موضع تأکید داشتند. وی افزود همچنین در نشست تاکید شده که سیاست فشار حداکثری آمریکا که در پی خروج آمریکا از برجام علیه ایران اتخاذ شد همچنان ادامه دارد. تیم جدید مذاکره کننده در ماه‌های اخیر بارها با انتقاد از عملکرد تیم قبلی اعلام کرده است که در دور جدید مذاکرات متمرکز بر اهداف از پیش تعیین شده پیش خواهد رفت و تیم جدید مذاکره کننده به شدت با انجام مذاکره برای مذاکره مخالفت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که دوران مذاکرات با رویکرد مذاکره برای مذاکره پیش برود. اما با گزارش‌هایی که از مذاکرات منتشر می‌شود و اظهارات تیم مذاکره کننده در این خصوص که عمدتاً بر محور تکرار مواضع جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، به نظر می‌رسد که تیم جدید سیاست مذاکره برای مذاکره را پیش گرفته و به جای جستجوی راه حل‌هایی که ایران را از این وضعیت خارج کند، تأکید و تمرکز را بر اعلام موضع جمهوری اسلامی ایران قرار داده. در این حال، در حالی که علی باقری بر پیشنویس بودن گفتگوهای پیشین و قابل مذاکره بودن محتوای این پیشنویس تاکید دارد، دیپلمات‌های اروپایی همزمان با دور هفتم مذاکرات تاکید کردند که همچنان منتظر هستند که ببینند مذاکرات از نقطه‌ای که متوقف شده ادامه خواهد یافت یا خیر. در همین حال مذاکرات برای رفع تحریم‌ها با حضور کارشناسان ایران و سایر طرف‌های برجام در وین آغاز به کار کرده است. بنا به تأکید طرف‌های ایرانی و اروپایی، مسئله رفع تحریم‌ها اولویت اصلی مذاکرات در دوره جدید خواهد بود و با هدف یافتن راه‌هایی برای رفع تحریم‌های جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت. اندیکه مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا که ریاست نشست کمیسیون مشترک برجام نیز به عهده اوست، ضمن مثبت ارزیابی کردن مذاکرات وین تاکید کرده است ایران روی موضوع لغو تحریم‌ها بسیار جدی است. همچنین تأکید شده که گفتگوهای کارشناسی درباره رفع تحریم‌ها تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد داشت. همچنین در آخرین تحول، یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه در دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به بحث و تبادل نظر درباره مذاکرات برای احیای برجام پرداخت. به نظر اسرائیل، جمهوری اسلامی مشغول وقت کشی برای پیش بردن برنامه هسته‌ای خود است. او در این دیدار درباره ضرورت تقویت تحریم‌های قدرت‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی و نیاز فوری به یک طرح جایگزین صحبت کرده است. اسرائیل معتقد است که تحریم‌ها نباید برداشته شوند و باید سخت‌تر شوند، زیرا باید یک تهدید نظامی معتبر علیه جمهوری اسلامی وجود داشته باشد که تنها راه متوقف کردن جمهوری اسلامی از ادامه تلاش برای دستیابی به یک سلاح هسته است. شبکه خبری CNN یک روز پیش از این دیدار گزارش داده بود که اسرائیل در هفته‌های اخیر اطلاعاتی را در اختیار مقامات آمریکایی قرار داده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در حال آماده شدن برای غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 90% است. هنوز آمریکا در مورد صحت و سقم این گزارش اظهار نظری نکرده است. حالی که کمبود آب به یک بحران و چالش جدی در فلات ایران تبدیل شده و در حالی که شرایط فعلی به گفته بسیاری از کارشناسان و متخصصان این حوزه ناشی از مدیریت نادرست منابع و همچنین سیاست‌گذاری‌های غلط توسط دولت‌ها و به ویژه در سال‌های پس از انقلاب اسلامی بوده است، احمدی فرماندار اصفهان در واکنش به اعتراضات مردم به کم آبی در این استان آن را نتیجه سیاست‌ها و بدرفتاری‌های دولت قبل دانست و اظهار داشت که دولت قبل با بی‌توجهی به حق کشاورزان و تشدید اعتراضات مردم این مشکلات را تشدید کرده است. احمدی با انتقاد از اینکه در سال‌های اخیر مسئله حل موزل آب به سطح مردم جامعه تنزل داده شده، اظهار داشت دلیل اصلی مشکلات در اصفهان و استان‌های همجوار این است که بعضی افراد مؤثر و مسئول در چند استان فلات مرکزی مرتب این اختلافات را بزرگنمایی کردند. وی حاصل این اقدامات را تشدید اختلافات و واکنش‌های مردم دانست. احمدی همچنین با برحق دانستن مطالبات کشاورزان اصفهان، با بیان اینکه مردم به خوبی از درست یا نادرست بودن سخنان اطلاع دارند، اظهار داشت کشاورزان در شرق و غرب اصفهان به شدت مشکل معیشتی دارند و بسیاری از درختان و باغ‌های آنها بر اثر بی‌آبی خشک شده و در حال از بین رفتن است. به سیاست‌های مسئولین را دلیل بی‌توجهی به حق این کشاورزان دانست. فرماندار اصفهان در این حال اظهار داشت یکی از مطالبات کشاورزان این است که اگر آب نیست باید به آنها خسارت پرداخت شود یا خسارت عدم کشاورزی یا عدم کشت به آنها پرداخت شود. این همان پیشنهادی است که برخی کارشناسان و دلمشغولان محیط زیست در سالهای اخیر به دولت دادند و با تاکید بر اینکه کشاورزی در سالهای پیش رو به اجبار متوقف خواهد شد، از دولت خواسته بودند تا برنامه‌ریزی‌های لازم را در این خصوص انجام دهد. اما با توجه به حساسیت و اصراری که برای کشاورزی در ایران وجود دارد، دولت همواره این پیشنهاد را نادیده گرفته و به توسعه کشاورزی در جاهایی که به هیچ عنوان مزیت کشاورزی ندارند ادامه داده است. پس از ماه‌ها کشمکش بر سر طرح صیانت از مردم در مقابل آسیب‌های فضای مجازی که محدودسازی گسترده دسترسی مردم به اینترنت و فضای مجازی و محدود شدن کسب و کارهای مجازی را در پی داشت، برخی از نمایندگان مجلس از برگشت خوردن طرح صیانت به مرکز پژوهش‌های مجلس برای انجام پژوهش‌های بیشتر در این خصوص خبر دادند. غلامرضا نوری غزلجه، عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی، روز سه‌شنبه با توضیح درباره جزئیات جلسه کمیسیون که از برگشت خوردن طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد، اظهار داشت در جلسه کمیسیون تصمیم گرفته شده است که طرح به ریاست یکی از اعضای کمیسیون برای 10 روز به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داده شود. وی اظهار داشت در این حالت باید کمیته تشکیل شود و نظرات را بگیرند و پس از جمع‌بندی به کمیسیون بازگردانده شود. بنا به اظهارات این نماینده، در طرح اولیه که به عنوان یکی از پیشنهادات در کمیسیون مطرح شده و رأی کافی کسب نکرده، این پیشنهاد مطرح شده که در یک فرصت 45 روزه و قابل تمدید کمیسیون الزام داشته باشد که از همه صاحب نظران و کارشناسان در این حوزه، اعم از نمایندگان فعلی، نمایندگان ادوار، کارشناسان، دانشگاه‌ها، مراکز علمی پژوهشی، دولت، بخش خصوصی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و مجموعه‌ها و نهادهای دیگر دعوت به عمل بیاورد تا نظراتشان در کمیسیون شنیده و جمع‌بندی شود. بنا به اظهارات این عضو کمیسیون طرح صیانت، این جلسات با این هدف برگزار می‌شده که آیا اصلاً در این حوزه نیاز به قانون‌گذاری هست یا نه. وی تأکید کرده بر اساس نظرات کارشناسی کمیسیون درباره چگونگی اجرای طرح یا اجرا یا عدم اجرای آن تصمیم گیری می‌کرد. بنا به گفته این نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجرای طرح صیانت، علت تصویب نشدن این پیشنهاد این است که اعضای کمیسیون از این ظرفیت فرار کردند و نخواستند شرایطی به وجود بیاید و الزام قانونی ایجاد شود که همه نظرات شنیده شود. به اظهار داشت نمایندگان به صراحت اعلام کردند که لازم نیست نظر همه گرفته شود و اجماع نظر باشد. به افزود با توجه به این تصمیم، مشخص نیست طرحی بهتر از طرحی که اکنون در اختیار کمیسیون بوده است به دست کمیسیون بازگردد. وی به دولت توصیه کرد برای جبران این کاستی از بخش خصوصی ذی‌نفعان به همه دستگاه‌های مورد اشاره برای مشاوره دعوت به عمل بیاورد تا این دستگاه‌ها بتوانند در آنجا نظرات خود را مطرح کنند. تخصص گریزی به عدم استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان از جمله مهمترین آسیب‌هایی است که سال‌هاست دستگاه‌های دولتی و تصمیم‌گیری‌های کلان را در کشور تهدید می‌کند. چه مجلس و چه دولت تاکنون هیچگاه خود را ملزم به استفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی ندانستند و اگر هم گاهی مراجعاتی به کارگروه‌های تخصصی و کارشناسان صورت گرفته، بیشتر با هدف اقناع عمومی و با هدف نمایشی بوده است و کمتر پیش آمده که نتایج این مشاوره ها حتی اگر انجام شده باشد به استفاده از این نظرات در حوزه های تخصصی منجر شده باشد. ضمن اینکه معمولا مشاوره ها در همین سطح محدود و نمایشی هم عمدتا به مشاورانی از دایره افراد همجناح دولت یا مجلس محدود مانده و کمتر پیش آمده که از نظرات جامعه کارشناسان در حوزه های اقتصادی استفاده شده باشد. به گزارش رویترز و به نقل از منابع آگاه، بانک جهانی در حال نهایی کردن پیشنهادی است که بر اساس آن 500 میلیون دلار از کمک‌های مسدود شده برای افغانستان آزاد می‌شود. طبق این گزارش قرار است اعضای هیئت مدیره بانک جهانی امروز سه‌شنبه به طور غیررسمی ملاقات کنند و هدف از این ملاقات گفتگو در مورد پیشنهادی است که در هفته‌های اخیر با مقامات ایالات متحده و سازمان ملل مطرح می‌شود. این پیشنهاد تغییر مسیر وجوه از صندوق بازسازی افغانستان است که مجموعاً 1.5 میلیارد دلار می‌شود. رویترز به نقل از کارشناسان اقتصادی تحلیل کرده که این کمک‌ها برای حل مشکلات کنونی افغانستان مؤثر است. در این گزارش اما تصریح شده که هنوز چگونگی انتقال این کمک‌ها به افغانستان حل نشده، زیرا بیم اون وجود دارد که نهادهای مالی درگیر در معرض تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار گیرد. این منابع به رویترز یادآور شدند که این پول برای رفع نیازهای فوری مراقبت‌های بهداشتی در افغانستان، جایی که کمتر از 7% جمعیت آن در برابر ویروس کرونا واکسینه شده‌اند، اختصاص می‌یابد. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گفته که بانک جهانی پس از انتقال این مقدار پول به افغانستان نظارتی نخواهد داشت. این منبع افزوده است که بانک جهانی می‌خواهد این پول را بدون هیچ نظارت یا گزارشی به سازمان ملل و سایر آژانس‌های بشردوستانه منتقل کند. این منبع تحریم‌های آمریکا را یک مانع بزرگ برای انتقال این کمک‌ها به افغانستان عنوان کرده است. در حالی که خزانه‌داری ایالات متحده به بانک‌ها اطمینان می‌دهد که می‌توانند تراکنش‌های بشردوستانه را پردازش کنند، نگرانی در مورد تحریم‌ها همچنان ادامه دارد که از عبور حتی مواد اولیه از جمله غذا و دارو جلوگیری می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از این منبع گفته که تحریم‌های فلج کننده و عدم مراقبت از کارکنان بخش دولتی آوارگان بیشتر، ناامیدی و افراط‌گرایی بیشتر ایجاد می‌کند. همچنین در تحول دیگر گروهی از زنان بار دیگر در کابل علیه طالبان دست به اعتراض زده و میگویند که نمیتوانند خاموش باشند. این زنان روز سه‌شنبه که در برابر یک مدرسه تجمع کرده بودند، طالبان را انسانهای اولیه توصیف کردند. یکی از زنان معترض گفت که جهان باید آگاه باشد که زنان در برابر طالبان خاموش نخواهند نشست. او گفت که روزی که زنان نتوانند به جاده بیایند به معنای پذیرش طالبان نیست. زنان معترض همچنین خواستار بازگشایی مدارس دخترانه شدند. آنها گفتند که دانش آموزان دختر در فضای ناامیدی به سر میبرند. با تسلط طالبان زنان میگویند به حاشیه رانده شده و در حال حاضر نه دختران در اکثر ولایات میتوانند به مدرسه و دانشگاه بروند و نه زنان از حق کار در دولت برخوردارند. به گفته طالبان مکاتب دخترانه و دانشگاه ها سال آینده باز خواهند شد، اما در مورد کار زنان تا کنون برنامه ای از سوی طالبان مشخص نشده است.